به نام خدا. روش اعتراض به رأی دادگاه در سال 1401. ما در این مقاله سعی می‌کنیم نحوه اعتراض به رأی دادگاه رو مورد بررسی قرار بدیم که اصل امکان وجود داره که به رأی دادگاه اعتراض نمود یا خیر. چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارند؟ چه مدت زمانی فرصت داریم که نسبت به رأی خود اعتراض بزنیم؟ چه جرایمی حق اعتراض به رأی دارند؟ در ابتدا به موضوع اعتراض به رأی می‌پردازیم. اعتراض به رأی به چه معناست؟ زمانی که بعد از دادگاه بدوی رأی برای طرفین صادر می‌شود، ممکن است هر یک از طرفین آن رأی را برخلاف منفعت و به ضرر خود بدانند. در چنین مواردی افراد می‌توانند طبق قانون و مقررات نسبت به آن رأی اعتراض نمایند. اعتراض به رأی دادگاه بدوی به صورت رأی حقوقی و رأی کیفری نیز انجام می شود. همچنین به آرای شورای حل اختلاف نیز می توان اعتراض نمود که مرجع اعتراض به رأی آن دادگاه عمومی هر شهرستان می باشد. به طور کلی سه روش برای اعتراض به رأی وجود دارد. روش اول واخواهی می باشد. منظور از واخواهی این است که همان دادگاهی که حکم را صادر کرده است مجدداً به پرونده رسیدگی می نماید. واخواهی فقط در احکام غیابی امکان پذیر است. بنابراین اگر حکم حضوری باشد امکان واخواهی وجود ندارد. شاید برای خیلی از عزیزان این سوال مطرح باشد که اصلاً حکم غیابی یعنی چه؟ احکامی از طرف دادگاه صادر می شوند را می توان به احکام حضوری و احکام غیابی تقسیم نمود. اصل بر این است که طرفین در جلسه دادگاه حضور داشته باشند و حکم حضوری صادر گردد. در صورتی که حکم صادر شده غیابی محسوب می شود که متهم یا خوانده و یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته باشند و این لایحه دفاعیه نیز نداده باشند. معیار غیابی محسوب شدن حضور یا ارسال لایحه در جلسات رسیدگی در دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر متهم یا خوانده و وکیل وی در جلسات دادسرا حضور داشته باشند ولی در جلسات رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعی نیز نداده باشند، رأی غیابی محسوب می شود. باید این نکته را مد نظر داشته باشید که حکم دادگاه نسبت به شاکی یا خواهان حضوری محسوب می شود. بنابراین شاکی یا خواهان تحت هیچ شرایطی امکان واخواهی از حکم را ندارد. در صورتی که حکم غیابی به متهم یا خوانده ابلاغ گردید، وی ظرف مدت 20 روز فرصت دارد که نسبت به رأی واخواهی یا همان اعتراض نماید. هرچند که تمامی آرای غیابی قابل واخواهی هستند، اما اگر جرمی قابلیت تجدید نظر داشته باشد و درخواست واخواهی رد شود، رد دادخواست واخواهی قابل اعتراض نیست. اگر جرم قابلیت تجدید نظر داشته باشد، رد دادخواست واخواهی قابل اعتراض است. روش دوم دادگاه تجدید نظر استان می باشد. اصولا زمانی که حکمی از دادگاه نخستین صادر می شود، این حکم ظرف مدت معینی قابل اعتراض است. بعد از اعتراض به رأی و صدور حکم از سوی مرجع رسیدگی مجدد، چنین حکمی قطعی و لازم الاجرا خواهد شد. در حال حاضر دو مرجع قضایی در عرض یکدیگر برای رسیدگی مجدد در حال حاضر دو مرجع قضایی در عرض یکدیگر برای رسیدگی مجدد به پرونده قبل از قطعیت حکم وجود دارد. یکی از دادگاه تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور. در صورتی که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان باشد، اعتراض شخص تجدید نظر خواهی نام دارد. یکی دادگاه تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور در صورتی که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان باشد، اعتراض شخص تجدید نظر خواهی نام دارد. اگر مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور باشد، اعتراض شخص فرجام خواهی نامیده می شود. دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند. مهلت دادخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد. در صورتی که تجدید نظر خارج از زمان تعیین شده دادخواست خود را تقدیم نماید، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید. در صورت موجه بودن عذر وی، قرار قبولی دادخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. در فرجام خواهی، دیوان عالی کشور در صورتی که رأی را صحیح بداند آن را تایید می کند و پس از تایید رأی، رأی قطعی می شود. حال اگر رأی را نادرست تشخیص دهد آن را نقض می کند، ولی خود دیوان عالی کشور رأی را صادر نمی کند، بلکه پرونده را برای صدور رأی به دادگاه هم عرض و ارجاع می دهد. در امور حقوقی بعضی از آراء علاوه بر تجدید نظر خواهی قابل فرجام خواهی هم هستند. در امور کیفری هیچ حکمی که هم قابل تجدید نظر و هم قابل فرجام خواهی را داشته باشد وجود ندارد. بنابراین تمام آراء صادره از دادگاه تجدید نظر قطعی است. نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر. برای رسیدگی به پرونده ها ابتدا باید گزارش جامعی از پرونده توسط رئیس یا توسط مستشار تهیه شود. اگر تحقیقات صورت گرفته ناقص باشه، دادگاه خودش آن را تکمیل می کند و یا دستور می دهد دادگاه بدوی یا دادسرا آن را انجام دهد. اگر تحقیقات کامل بوده ولی رأی بدوی به صورت قرار باشد و دادگاه تجدید نظر آن را درست تشخیص دهد، قرار را تایید می کند و اگر هم آن را نادرست بداند، قرار را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار عدت می دهد. اگر هم دادگاه تجدید نظر تشخیص دهد که رأی بدوی صلاحیت ذاتی یا محلی را نداشته، رأی آن را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صالح می‌فرستد و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند. اگر به عقیده دادگاه تجدید نظر عمل متهمی که محکوم نشده جرم نباشد، رأی بدوی را نقض و حکم براءت را صادر می‌کند. و یا اگر هم متهم از لحاظ جنون، توبه شمول، مرور زمان یا عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد. ضمن نقض رأی بدوی، قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می نماید. در دعاوی حقوقی اگر خواسته خواهان بیش از 3 میلیون ریال معادل 300 هزار تومان باشد، حکم صادره قابل تجدید نظر خواهی است. حال اگر بین حکم به ضرر و زیان و حکم کیفری یکی از آنها قابل تجدید نظر و دیگری قطعی باشد، هر دو حکم قابل تجدید نظر هستند. مثلا اگر حکم به حبس تعزیری در درجه 8 و 5 میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داده شده باشد، یا اینکه حکم به حبس تعزیری در درجه 7 و 2 میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داده شده باشد، هر دو جنبه حقوقی و کیفری قابل تجدید نظر هستند. روش سوم دیوان عالی کشور به این گونه می باشد که دیوان عالی کشور مرجع قضایی دیگری برای رسیدگی به اعتراض قبل از قطعیت حکم است و به دلیل جایگاه والای آن در سازمان قضایی کشور صلاحیت آن محدود می باشد. طبق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و غیره باشد، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. برای تشخیص اینکه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر صالح به رسیدگی هستند، مراجع قانونی جرم ارتکابی ملاک است، نه مجازات قضایی. به طور مثال، مجازات جرم آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس است. حال اگر قاضی متهم را 5 سال حبس محکوم نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض به این حکم دیوان عالی کشور می باشد، نه دادگاه تجدید نظر. و همچنین در صورتی که نسبت به این جرم حکم براءت صادر شده باشد، نیز مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور می باشد. دیوان عالی کشور خواهد بود. نحوه رسیدگی دیوان عالی کشور. در دیوان عالی کشور اصل بر این است که طرفین برای رسیدگی حاضر نمی شوند مگر اینکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. قبل از هر چیزی ابتدا به گزارش پرونده توسط رئیس شعبه یا عضو دیگری که توسط رئیس شعبه تعیین می‌گردد به آن عضو ممیز می‌گویند تهیه می‌شود. در هنگام رسیدگی به پرونده قبل از اتخاذ تصمیم اعضا، دادستان کل کشور یا نماینده وی باید نظر خود را در مورد نقض یا تایید حکم اعلام کنند که در متن دادنامه نیز درج خواهد شد. در اینجا ممکن است از نظر اعضا رأی فرجام خواسته صحیح و قابل تایید باشد و یا اینکه این رأی با استناد به دلایل موجود در پرونده قابل نقض باشد. دیوان عالی کشور پس از نقض رأی فرجام خواسته خود را به صورت رأی نمی‌پردازد، بلکه پرونده را برای صدور رأی به شعبه هم عرض دادگاهی که حکم آن نقض گردیده است ارسال می‌نماید. در این رابطه می توانید با دفتر گروه وکالت کارپردازان در تماس باشید. به همین خاطر است که دیوان عالی کشور مرجع نقض نامیده شده است، نه مرجع صدور حکم‌های صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد است. جنایت عمدی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. نتیجه گیری: همانطور که در مقاله فوق را مطالعه نمودید، به این نتیجه رسیدید که در صورتی که دادگاه بدوی به ضرر و مخالف منفعت شما رأی صادر نمود، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و شما می توانید نسبت به آن رأی اعتراض بزنید. امیدواریم که این مقاله برای شما رضایت بخش و مفید واقع شده باشد. شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی با شماره زیر تماس گرفته و با مشاوره و وکلای خبره و برجسته گروه ما مشورت نموده و مشکل خود را حل نمایید. برای مشاوره با شماره زیر تماس حاصل فرمایید: 0937-381-7111. در جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله داوری حقوقی و مزایای آن نسبت به دادگاه را هم بخوانید. از این اینستاگرام ما هم دیدن کنید، خبرهای خوبی توی راهه.